بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 24 جلد أول صفحة 256 إلى 271.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع بسرايات يسل سلي مباحثي متعرض شدیم با این است که آیا سرایت وجود دارد، چیزی به نام سرایت وجود دارد یا اینکه چیزی به نام سرایت وجود ندارد. روایات ما دو دسته است، یک دسته محکم و صریح می‌فرماید که چیزی به نام سرایت وجود ندارد، یه دسته دیگر هم مستفاد از اینها این است که سرایت وجود دارد. حالا نتیجه بحث چی میشه؟ قبل از این است که نتیجه بحث و جمع بین روایات را البته احتمالاتی مطرح شد، حالا نتیجه نهایی قبل از این که نتیجه نهایی مطرح بشه یه مطلبی هست و اون این است که امروزه ثابت شده و دیده شده با میکروسکوپ و چیزی است که الان مسلمه و اون این است که یه چیزی به نام میکروب وجود دارد، به نام ویروس وجود داره. این از بدن بیمار منتقل میشه به بدن سالم، انسان سالم، و در بدن انسان سالم زاد و ولد میکنه، تکثیر میشه، زیاد میشه و سبب بیماری انسان میشود. معنای سرایت دقیقا اینه. این هم در روایات ما به نام شیطان مطرح شده که شیطان وارد رگهای انسان و رگهای خونی انسان یا رگهای دیگر انسان و نفوذ میکنه به همه جای بدن، زاد و ولد هم میکنه، تکثیر هم میشه. بحثش مفصلا خواهد آمد. پس مسئله سرایت این اعتبار و مشاهده و تجربه این را ثابت میکنه که انتقال بیماری وجود دارد و سرایت و چیزی به نام سرایت وجود دارد و حقیقتش انتقال میکروب و حقیقتش انتقال ویروس از بدن انسان بیمار به بدن انسان سالم. این چیزی است که مشهود است، این چیزی است که ثابت است، این چیزی است که نمیشه انکار کرد. این چیز واضح روایت ما هم بر این معنا دلالت دارد. پس مسئله سرایت علاوه بر این است که از روایات میشه استفاده کرد، از قبل اعتبار و تجربه و مشاهده او را ثابت بکند. مایید این مطلب این روایت که بفرماید لا تطیلوا النظر الى المجزوم، زیاد به انسان جزامی نگاه نکنید. و اذا کلمتموه فلیکن بینکم و بینه قدر رمحن، در صورتی که با جزامی صحبت بکنید باید حداقل فاصله بین خودتون و بیمار اندازه یک نیزه، حالا نیزه چقدر؟ یک متر و نیم، دو متر حداقل، دو متر فاصله است. این مقدار هم در امروزی، در پزشکی امروزی مانع سرایت است و انتقال بیماری. با دو متر فاصله با جزامی صحبت کنید. چرا این روایت ما می‌فرماید با فاصله باشید؟ با با فاصله صحبت کنید، با فاصله نگاه کنید به بیمار، به جزامی. چرا با فاصله؟ برای اینکه یه چیزی وجود داره از بیمار به شما منتقل میشه. چرا میفرمایید فاصله را حفظ کنید؟ این نه اینکه یک چیزی وجود داره به انسان منتقل میشه، بیماری به انسان منتقل میشه، پس فاصله را حفظ کنید تا این بیماری منتقل نشود. این مایید این مطلب. این بحث تموم شد. حالا نتیجه نهایی مباحث ما این میشه. بالاخره ما 7 احتمال مطرح کردیم در جمع بین روایات. بیشتر این احتمال ها را سرایت را اثبات میکنه. دو تا احتمال شاید سرایت را نفی میکند. این دو تا احتمال هم تضعیف شده است. ما نرد کردیم، این دو تا احتمال را تضعیف کردیم. احتمال سرایت قوی تر است. علی حال اون احتمالات بفرماید، یکیش مثلا از احتمالات بفرماید اگر اعتقاد دارید به سرایت، سرایت وجود دارد به خاطر اعتقاد است. خب مردم اعتقاد دارن به سرایت. اگر گناه کنی بدن ضعیف میشه، یارای مقاومت ندارد، مقابله ندارد، ضعیف میشه و بیمار میشه. اگر گناه کنی، مردم امروز گناهکارند. اگر بالاخره علتهای دیگری که مطرح شد، اگر این کار را بکنید بیمار میشید. این تخصیص ها، این تقیل های کذریم به خاطر گناه، به خاطر عجل انسان مبتلا به آبا میشه و از دنیا میره. به خاطر عجل، به خاطر گناه بیمار میشه و مبتلا به آبا میشه. به خاطر اعتقاد، به خاطر چیزی دیگر. علی حال این موارد امروزه وجود داره. اگر انسان گناه نمی کند، روح بالایی داره، توانایی بالایی داره، گناه نمی کند، مانند پیامبر، مانند ائمه گناه نمی کند، اعتقاد به سرایت هم نداشته باشد، این شخص بیمار نمیشه. مانند پیامبر که دست بیمار را، دست جزامی را میگیره و میذاره توی ظرف، ظرف قضا، بفرماید بخور همراه من قضا بخور، ثقتن بالله و توکلن علیه. پس انسان خود به خود بیمار نمیشه. سرایت خود به خود نیست. انسان باید خودش کاری میکند که این سرایت محقق بشه. گناه میکنه، سرایت محقق میشه. اعتقاد پیدا میکنه، سرایت محقق میشه. عجلش میرسه، سرایت محقق میشه. عجل هم جلو میفته به خاطر گناه. علی حال این خود انسان در این قضیه نقش داره. ولی اگر کسی بتواند روحش را بالا نگه دارد، قدرتمند نگه دارد، از گناه دوری کند، سرایت نمی کند. من هم دیدم افرادی است که خلاصه اهل اعتقاد محکم و آهنین، اینا میرن قاطی بیماری های بیماران میشن، هیچیشون هم نمیشه. افرادی من دیدم که دور میشن از بیماران، خیلی تحفظ میکنن، خیلی اینقدر پاکیزگی رعایت میکنن، اینقدر بهداشت رعایت میکنن. بعد میبینی یه روزی مبتلا به بیماری سل شده، یه روزی مبتلا به وبا شده. علی حال این مسئله حقیقت داره. وبا در نتیجه ما پذیرفتیم وبا را، ولی وبا اینجور نیست که سرایت تنها، سرایت یه چیزی دیگه هم راهش او باید باشه. یک زمینه، یه چیزی که زمینه را فراهم میکنند برای سرایت. به همین جهت ما میبینیم که دو نفر با یک بیمار صحبت میکنن، روبوسی میکنن، یکی بیمار میشه، یکی بیمار نمیشه. اگر سرایت حق است و علت تام است، پس باید هر دو بیمار میشن. پس معلوم میشه سرایت هست اما علت تام نیست، نیاز به علت دیگری دارد، نیاز به متمم دارد. خیلی خوب. پس امروزه بنابراین چون مردم اعتقاد به سرایت دارن و چون مردم گناه میکنن و چون چیزهای دیگری که گفتیم از اسباب و علل بیماری فراهم است، باید مواظب باشن که سرایت مبتلا به وبا نشن، بیمار را بر سالم وارد نکنن، از جزامی فرار کنن. مانند فرارشون از شیر است. علی حال البته این بنابراین است که تمامی روایات را بپذیریم و بین این روایات را جمع کنیم، ولی نکته این است که این روایات هر دو طرف ضعیف و سند است، هم روایات سرایت هم روایات نفی سرایت از نظر سند ضعیف است. تنها روایاتی که معتبر است اون ستا روایتی است که می‌فرماید که اگر می‌خوای از وبا فرار کنی می‌تونی فرار کنی، می‌تونی فرار کنی، همین قد گفته. البته از بعضی‌هاش اشعار به سرایت داره، می‌تونی از وبا فرار کنید. اینجوری این ستا روایت معتبری که خوندیم نهایتش این است که راوی می‌پرسه من در یک طرف شهر هستم که اونجا وبا میاد، میتونم برم به طرف دیگر شهر؟ ما میفرماید چه اشکال داره؟ اگرم پیامبر نهی فرموده به خاطر این که یک سنگری بود در مقابل دشمن که پیامبر فرمود که کسی که فرار میکنه از وبا مانند کسی است که از جنگ فرار کرده، از پیش روی جلو پیش روی دشمن فرار کرده. بله، این فرار از زحف است، این حرام است و گناه است. به خاطر اونها پیامبر فرموده است و الا این عمومیت نداره، به خاطر اهل مرز، مرزبانانن، اینا فرار نکنن، مرز را خالی کنن، منظور ایناست. حالا یا در یه روایت می فرماید که اینا مرزبانانی بودن که وبا از اون طرف دشمن به اونها منتقل شد، فوقع الموت بینهم، مرگ میانه اونها محقق شده، بله واقع شده، چند نفری مردن و قیام فرار کردن. پیامبر فرمود الفار رو من الوبا که الفار من الزهر، کسی است که از وبا فرار بکنند مانند این است که کسی که از جنگ فرار کرده، از مقابل دشمن فرار کرده، که این کار گناه است و حرام. و الا در غیر این مورد فرار کردن از وبا هیچ اشکالی ندارد. تنها روایات اینه، این روایت اشعار گاهی هم ممکنه دلالت داشته باشد که سرایت وجود داره، از طرف دشمن به طرف مسلمانان سرایت کرده. اون مرگ و وبایی که در زمین دشمن بود، در شهرهای دشمن بود، به مرزبانان منتقل شده، از روایت استفاده میشه. پس انتقال وجود داره، سرایت وجود داره. آیا مسئله زمین است و آب است و هوا است و فضا است، این است که سبب ابتلا به بیماری میشه، آیا سرایت را نفی میکنه؟ نه، اینا سرایت را نفی نمیکنه. نهایتا این یه علت دیگری، یه سبب دیگری در کنار سرایت. ما یک سرایت داریم، یه انتقال از راه آب داریم، یه انتقال از راه هوا داریم، یه انتقال از راه خاک داریم. چهار تا علت داره، چه اشکالی داره؟ بگیم که این مهم انتقال از حال خاک یا از هوا یا از آب یا از شخص دیوار، چه اشکالی داره؟ میکروب منتقل میشه از راه خاک، از راه هوا، از راه آب و از راه از توسط بیمار، از بیمار به بیمار انسان سالم منتقل میشه. بس این روایاتی است که میفرماید وبا از آب است و وبا از فضا است و وبا از هوا است و وبا از زمین است، این نفی سرایت نمی کند. پس ما احتمال بیشتر این است که سرایت را می پذیریم. از مجموع روایات و جمع بین روایات و بررسی روایات این به دست میاد که چیزی به نام سرایت وجود دارد، بیماری از بیمار به سالم منتقل می شود، هرچند موجبتا جزئی است و عوامل دیگری هم در این مسئله دخیل است. این بحث تموم شد. علت پنجم بیماری ها شیطان است که همون میکروب و ویروس. البته این مسئله یه خورده حساسیت داره، اگر میخواییم بگیم که میکروب و ویروس، بله همون شیطان همون میکروب و ویروس است، یا بعضی از شیطان سربازان شیطان همون میکروب و ویروس است، یه خورده این مسئله سخت است، پذیرفتنش سخته. حتی دیدم یکی از علما در کتابش نوشته که کسی که میگه شیطان میکروب و ویروس است کافر است. حالا هم اول ما را کافر دانستن. حالا یه حالت تا این حد خلاصه یه قرض حساسیت داره. به همین جهت بنده هر چی تونستم در این مسئله دلیل آوردم، برهان آوردم، استدلال به آیات و روایات و 24 25 دلیل برای تطابق بین میکروب و ویروس آوردم. البته اعتقادی در این زمینه هم دارم، شما عرض خواهم کرد. حالا آمدیم سراغ شیطان، اونی که بالاخره در اذهان ما ثابت هست و روشن هست و واضح هست، این است که شیطان دشمن انسان است. انسان را گمراه می کند، عداوت و بغضا بین دوستان می اندازد، مشکل برای انسان درست می کند، وسوسه می کند، انسان را از راه خارج می کند. حالا حال این چیزها را ما می فهمیم، این چیزها را هم قبول داریم، همه هم قبول دارن. ولی این نکته که شیطان انسان را بیمار می کند و بر انسان مسلط می شود و او را بیمار می کند و حتی گاهی ممکنه منجر به هلاک انسان می شود، این نیاز به اثبات داره. پذیرفتنش یه ذره سخت است. علی‌ای‌حال این خودش، این نکته خودش کار شیطان نیرنگ او بوده، چون شیطان مانده، باقی مونده، ابلیس باقی مونده از رو از قبل از خلقت انسان به هزاران سال تا حالا مونده. اینقدر مهارت کسب کرده، اینقدر خبره کسب کرده، کسی امروز در دنیا نمیگه شیطان بیمارم کرد. همه چیز به شیطان نسبت میدن اما بیماری را به شیطان نسبت نمیدن. این کار او بوده، سعی او بوده که مردم از این نکته غافل بشن. چرا؟ به خاطر این که این اگر ما فهمیدیم میکروب و ویروس و این چیزهایی که انسان بیمار میکنه همون شیطان است، راه هدفش بلدیم، باید به خدا پناه ببریم، به آیات قرآن چنگ بزنیم، به فکر خدا و اسمای خدا و این چیزهایی که میدونیم شیطان را دور میکند به اینها توسل نکنیم. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ داروهای شیمیایی که داروهای ضعیف و به انسان آسیب میزند. اینا شیطان را زیاد دور نمیکند بلکه شیطان را قوی میکند. این داروهای شیمیایی امروزه که مصرف میشه یه مدتی نگذره، میگن میکروب در مقابل این داروها مقاوم شده. علتی این که ما امروز میتونیم طب اسلامی را مطرح کنیم طب سنتی را مطرح کنیم، این است که در غرب اینا براشون ثابت شده، چون مصرف دارو اونجا بالاست، براشون ثابت شده که الان بیشتر انتیبیوتک ها بی اثر شده، اثر نمی کنه، بیشتر داروها بی اثر شده. ماندن در این قضیه، دستور دادن به کل کشورهای جهان که به طب بومی خودتون برگردید، به طب سنتی خودتون برگردید. این دیگه، این پزشکی شیمیایی دیگه جواب نمیده. میکروب در مقابل پزشکی، در مقابل داروهای شیمیایی مقاوم شده، یه راه چاره‌ای برای خودتون پیدا کنید. علی‌ای‌حال این داروی ضعیفی است، داروهای شیمیایی داروی ضعیفی است، نمیتونه. ولی اینایی که داروهای اسلامی، حالا شاید داروهای سنتی که منشأش انبیا باشد و این مسائل دیگه، درمان با دعا، درمان با قرآن، درمان با رقیه، با عوده و امثال این هاست، اینا اثرش بیشتره در دفع میکروب و در دفع شیطان و حفظ انسان، محفوظ ماندن انسان از مشکلاتی که و آسیب هایی که شیطان به انسان میزند مؤثرتر است. شیطان این حق را به کار برده که مردم از این جهت غافل کند، از مسئله این است که شیطان خودش سبب بیماری غافل کند، از چیزهایی که بیمار شیطان را دور میکند از انسان و ضعیف میکند غافل کند. حالا حقیقت شیطان چیست؟ شیطان ابلیس از آتش خلق شده است. شیطان بله، من مارجن من نار سموم، از نار سموم. نار سموم آتشی است که دود ندارد. نار سموم، سم سم یعنی زهر، سموم یعنی زهرها، از آتش زهرا شم تقریبا میشه گفت اسیدیه. من نار سموم، چون شیطان از جن است. انه کان من الجن، خداوند در قرآن می فرماید از جن است. انه کان من الجن. پدر جن، پدر انس که حضرت آدم بوده، پدر اصلی جن یک کسی به نام جان، جان این پدر جن هست. خداوند در قرآن می فرماید والجانه خلقناه من قبل من نار السموم. جان پدر اصلی جن است، به نام جان هست، از چی خلق شده؟ از نار السموم، از آتش، آتشی است که دود ندارد، از اسید خلق شده. علی هنین بعد خداوند تبارک و تعالی کلام ابلیس را نقل میکنند، انا خیر من از آدم بهترم، بالاترم، خلقتنی من نار، من از آتش خلق کردی، و خلقته من طین، آدم را از گل، از خاک خلق کردی. که ادنف اینجوری فکر بکنه که آتش بالاتر از گل است، آتش بالاتر از گل، و همینجهت این افتخار را دارد که میگه من از آتش خلق شدم و انسان را از گل خلق کردی. علی حال این از روایات و از آیات قرآن استفاده میشه که ابلیس پدر شیطان هاست، پدرشون است، و این شیطان های میکروب و ویروس این یا ذریهش یا سربازانشه. خداوند فرماد افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا ابلیس و ذریه او، پس ابلیس ذریه داره، ابلیس و ذریه یعنی فرزندان، اینا را اولیا قرار می دهید جز به جز خودم. در روایت می فرماید جنود و ابلیس، سربازان ابلیس، ذریته من الشیاطین، فرزندان او از شیاطین است. خب حالا این قضیه داستان داره، بالاخره ابلیس تونسته موفق شده حضرت آدم و حوا را گمراه کند در بهشت، و کاری کرد که اینها از بهشت خارج بشن و به این زمین پست بیان، سبب کاری کرد که اینها اخراج بشن و به این زمین پست بیان. وقتی اخراج شدن 4 نفر بودن، اینایی که از بهشت اخراج شدن 4 نفر بودن، آدم بود و حوا بود و مار است و ابلیس، چون مار خودش وسیله ابلیس بوده، خودش وارد نمیتونست وارد بهش بشه، منتها وسیله مار که برماین که مار زیباترین پرنده های بهش بوده، بال داشته، پرنده زیباترین حیوان های بهش بوده، و ابلیس از بهانه مار با حوا صحبت کرده و او را گمراه کرده، به همین خاطر دهان مار زهر پیدا کرده. حالا کار نداره، اینی که فهم بین مربوط به ما با نشه اینه، فهم خداوند فرمود قل نهبطوا منها جمیعا، همه خارج شوید، اهبط یعنی نازل شوید، هبوط یعنی این هواپیمایی که میشینه، موشکی که روی زمین میشینه، به در عربی بهش میگن هبوط، هبطت، هبطت الطائره، طائره یعنی هواپیما، هبطت وقتی پای میشینه رو زمین میگن هبطت، اینا هبوط کردن، آمدن دور یعنی زمین نشستن. اهبطوا منها جمیعا، همتون ناخارج شوید و نازل شوید و روی این زمین پیاده شوید. بعد فرماید که خداوند تبارک و تعالی اهبطوا بعضكم لبعض عدو، به این زمین، روی این زمین بنشینید، نازل بشید و بنشینید، پایین بیایید و بنشینید، در حالی که برای همدیگر دشمن هستید. دشمن چی کسی؟ دشمن کسی است که خواهان مرگ طرف دیگرش، خواهان بالاخره نابسامانی و آسیب دیدن و ناراحتی طرف دیگر، این میشه دشمن. دشمن دش بیشتر با جون طرف مقابل سر و کار داره، میخواد اون نباشه، میخواد اون از بین بره. دشمن اینه. پس شیطان از ببین درباره مار و انسان خیلی قشنگ واضحه، دشمنیشون واضحه. مار انسان را میکشه با زهرش، انسان هم هر جا مار میبینه تحریک میشه و را بکشه. یه دشمن جانی هستن، انسان و مار دشمن جانی هستن، انسان و شیطان هم همینجوره. خداوند میفرماید اهبطوا بعضکم لبعض عدو، در حالی است که بعضیتون برای بعضی دیگر دشمن باشید، با هم دیگر دشمن باشید. اهبطوا بعضکم لبعض عدو، با هم دشمن باشید. همین مسئله بین انسان و شیطان هم وجود داره. بالاخره شیطان میخواد انسان نباشه، انسان هم میخواد شیطان نباشه. میکروکش و انتی ویروس و انتی میکروب و عسل و اینایی که میکروب کشن استفاده میکنن، شوینده ها و نمیدونم استریل کننده ها و جوشنده و امثال اینا، کار انسان این است که شیطان را نابود کنه. هدفش اینه، شیطان هم هدفش این است که انسان را نابود میکنه، وارد بدن انسان میشه، وارد رگهای انسان میشه و او را بیمار میکنه. علی حال خداوند میفرماید قل نه و طوم بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعضی برای بعضی دیگر دشمن هستید. یه بحثی هم داریم و اون این است که بهشت کجا بوده؟ انسانی که در بهشت، بهشت خلد نبوده، فردوس نبوده، چون فردوس دار خلود است، هر کی بره اونجا دیگه از اونجا خارج میشه. پس بهشت حضرت آدم کجا بوده؟ یک بحثی حالا در اینجا بنده مفصلا اینجا بحثش نکردم، در یک کتابی دارم به نام عجایب و اسرار مفصل بحث کردم. بهشت خیلی از علما میگن در این زمین بوده، یه بحث مفصلی داریم که چگونه در این زمین بودن، و حالی است که روایات ما میفرماید اهب، آیه قرآن میفرماید اهبطو نازل شدید. حالا این نزول چیه؟ این هبوط چیه؟ بعضی هبوط را میگن از یک مرتبه بالا بیاد انسان به یک مرتبه پایینی میشه هبوط، هرچند زمین هموار باشه، از بالا از آسمان نیومدن. ولی اینه بحث کردم، خیلی از روایات ما، بلکه روایات متواتر ما فرماد از آسمان آمدن، خیلی کلمه آسمان در روایات ما آمده. برای جمع بین این روایات بنده اینجوری نوشتم که این بهشت در زمین هست، منتها کسی از اون بهشت بخواد خارج بشه باید به یک وسیله است، مانند هواپیما، مانند موشک، بدن نیاز به وسیله داره. اینا با یک وسیله از اونجا خارج شدن، حالا این وسیله شون یا خراب شده یا اتفاقی افتاده، اینا افتادند یا خودشون نازل شدن و دیگه نتونستن برگردن. اگر ما امروزه خروج اینا از بهشت را ببینیم، شاید به این شکل بیان کنیم که بالاخره یه عده‌ای رفتن مسافرت و هواپیمای خودشون رفتن تو یک جزیره، اونجا هواپیماشون خراب شد و خلاصه هبط و نازل شدند و اونجا مندگار شد. شاید بتونیم به این معنا بگیم، شاید، البته محل بحث هست. اینا نازل شدن در این زمین و مندگار شدن، نتونستن برگردن در این زمین به خاطر حالا اون گناه و اون معصیت و اون خزیه خوردن از درخت ممنوعه، اینا اومدن به این زمین و حالا در این زمین مندگار شدن. این زمین برای اونها شرایطش نامناسب هست، چون در بهشت بودن، در یه جایی، در یه جایی بودن. بهشت به نام جایی است که سرسبز، آلودگی ندارد، ضرر و آسیبی ندارد، بلکه همش خیر است و نفع است و برکت است. حالا این کجا بوده؟ بحثش این در جای دیگه مفصله. مهم این است که اینا آمدن به این زمین پست و با این شرایط زمین دست و پنجه نرم کردن و مشکلات زیادی برای اونها در این زمین بوده، تا اینکه توانستن با شرایط زمین کنار بیان، شرایط سخت زمین کنار بیان. حالا یه روایتی میخونیم. روایت این است که میفرماید که حال هر چهار نفر را ذکر میکنه، فرماید که ان الله تعالی حين امر آدم ان يهبط، خداوند تبارک و تعالی زمانی که امر کرد به حضرت آدم این است که بیاد پایین، نازل بشه، بیاد پایین. ان الله تعالی حين امر، البته این کلمه امر ظاهرش در لفظ است، یعنی به شما دستور میدم که بری به زمین، ولی امر خدا، قول خدا در خیلی جاها به معنای فعل است. خدا این کار را کرد. حین امر آدم ان یهبط، هبط آدم و زوجته، آدم با زوجه خودش که حوا به این زمین آمد و نازل شد. و هبط ابلیس ولا زوجته له، ابلیس هم به این زمین آمد، زن نداشت، یعنی زن ندارد، لا زوجت له. و هبطت الحیه ولا زوج لها، مار هم به زمین آمد در حالی که شوهر نداشت. ابلیس نر بوده، زن نداشت، مار زن، بله ماده بوده که نر نداشت. ابلیس نر بوده، زن نداشت، مار ماده بوده، شوهر نداشت. فکان اول من یلوط بنفسه ابلیس، ابلیس راه تولدش و کارهای جنسیش خود به خودش، به خودش، که اما کلمه لواط اینجا آورده که لواط، عمل لواط در خودش، یعنی فرض کن اگر ذکری، اگر آلتی داشته باشد، در مقابل هم چیزی داره که این عمل لواط محقق بشه در خودش، خود به خود خلاصه تولید مثل میکنه. فکان اول من یلوط بنفسه ابلیس، فکان ذریته من نفسه، ذریه فرزندان ابلیس از خودش بود، از زنش نبوده. و کذالک الحیه، حیه مارا منجور، و کان ذریته آدم زوجته، ذریه آدم از زنش، از حوا بوده. فاخبرهما انهما عدوان لهما، خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم و حوا خبر داده که مار و شیطان دشمن شماست. خب حالا یه حال ابلیس در آسمان ها سالهای سال، هزاران سال عبادت میکرد تا جایی که ملائکه فکر کردن این ملک است. خلاصه وقتی خداوند او را از بهش خارج کرد، یه ثوابی بالاخره برای اون عبادتش، یه مزدی بهش داد، گفت که هر چی میخوای از من بخواه. یکی از خواستاش این است که بالاخره باید بمونه تا روز معلوم، لا یوم المعلوم. یکی از خواستاش این است که نیز فرزندی برای آدم متولد شود مگر اینکه برای من دو تا فرزند متولد بشن. بله فرماید که یکی از خواستاش لا یولد لبنی آدم ولدون، برای آدمی، برای آدم، آدمی زاد فرزندی متولد نشود مگر اینکه برای من دوتا متولد بشن. خداوند فرمود که قد اعطیتو، که همون هم بهت دادم. روایت به این معنا زیاد است. این معناش این است که همیشه ابلیس دوتا دوتا متولد میشه، یکی یکی نیست، دوتا دوتا متولد میشه، یکی یکی نیست. از طرفی هم روایات ما میفرماید که ابلیس ماندگار است و از بین نمیرود. باقیس انه انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، شما ماندگار هستی تا ساعت، تا روز معلوم ماندگار هستی. نکه من المنبرین. خب این دوتا بله، بله جد و شیطان، ابلیس نه، ابلیس پدر شیاطین بوده، شیطان وقتی بگه نه فرزندان ابلیس است. البته گاهی استعمال میشه در جای هم، مثلا برای فرزندانشون، برای خود ابلیس میگن شیطان، شیطان. بله بله، موجودی است که عقل و درک و شهوت دار، شبیه انسان است. به همین جهت حالا داریم در جهات بعضی از این شیاطین توبه کردن، ایمان آوردن، ولی بعضی ها نه، بیشتر فرزندانش کافرند. حالا میخونیم روایت، میفرماید ان ابلیس، روایتش ان ابلیس ولد کافرن، هرچی فرزند آورد کافر است. ولیس فیهم نتاج، بله، اینا خود فرزندانشون تو فرزندان ابلیس تولید نمی کنن، زاد و ولد نمی کنن، و انما یبیض و یفرق. این روایت میفرماید که تخم میذاره و بالاخره جوجه تولید میکنن. و ولده ذکور لیس فیه من، فرزندانش هم مثل خودش ذکر هستند، ماده توشون نیست. خیلی خوب، پس معلوم میشه که این اینجوری نیست که خودش مثلا دو تا جنسیت داشته باشه، هم نرینگی هم مادگی، اینجوری نیست. تو الا عمل لواطی که در اون روایت قبلی آمده محقق نمیشه، ذکر نمیشه، چون لواط فعل ذکری به ذکر، لواط میشه فعل ذکری به ذکر. اینجا این فعل شیطان با خودش هست، چون خودش نر هست و با خودش که نر این کار را انجام میدهد، به همین جهت بهش لواط گفته. حالا بحث فرماید که تخم میذاره و تولید مثل میکنن. تخم میذاره را منافاتی نداره. حقیقت این است که ما میخواییم بگیم که شیطان یکی ماندگار است و محفوظ میمانه، هستش تا روز قیامت، تلف نمیشه، از بین نمیره. یکی این است که میخواییم بگیم دوتا متولد بشه. شاید این مسئله به نظر ما این معنا را میرسوند که این تولیدش با انقسام هست، یعنی شیطان دو قسمت میشه، هسته. شیطان یک سلول است، هسته دارد، این هستش دو قسمت میشه در تولید هسته. اگر خوندید اینا که زیست شناسی خوندن، هسته دو قسمت میشه، هسته به مانند تخم عمل میکنه، دو هسته میشه، بعد یواش یواش کل سلول هم دو تا میشه. همیشه تولیدش میره، این محفوظ بودنش تا روز قیامت به این شکل، هیچ وقت نمیمیره، مثل انسان میفته میمیره، یه بچه بیاره دو بچه میاره بعد خودش میمیره. شیطان همیشه محفوظه، چون این دو نصفه میشه و میمانه به این شکل، دوتا متولد میشه، دوتا کوچک، دوتا جوجه، دوتا بچه متولد میشه و تلف هم نمیشه، از طولی تلف نمیشه، میمانه به این شکل محفوظه تا روز قیامت. این احتمال را به ذهن تقریب میکنم. بله،
شیطان و شیاطین موجود دارای درک هم میتونن تکلم میکنن با مثلا اجسام.
بله، حالا خواهیم خوند انشاءالله این مسئله تتمهی داره. حالا سوال این است که از روایت ما مستفاد است که شیطان چی هست. روایت ما میفرماید که شیطان یک موجود رقیق، کلمه رقیق، رقیق یعنی مثلا فرض کنید که شیر آدم داشته باشه، آب روش میریزه میشه رقیق، هر چیزی آدم داشته باشه مثلا سفت باشه با آب قاطی میکنه میشه رقیق، اگر با هوا قاطی کنه دیگه رقیق تر میشه. این شیطان هوا قاطیشه، یعنی رقیق، میان سلولهاش فاصله است. حالا اینا بعد میان این سلولهاش فاصله هایی که معنای دقیق هست خواهیم گفت شما. روایت ما را بخونیم، میفرماید که هم خلق رقیق، شیطان، شیاطین یک مخلوقی است که رقیق هست، خیلی نازک و رقیق. غذاهم التنسم، خوردن اونها به شکل تنسم است، یعنی غذا همراه با هوا وارد بدن میکنن. ببینید ماهی غذا را همراه با آب وارد دهان میکند، ولی شیطان غذا را همراه با هوا وارد بدن میکند. خلق رقیق غذاهم التنسم، اینا رقیق هستند، سبک هستند. میفرماید از جنس هوا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه. والدلیل على ذلك، امام میفرماید ها، والدلیل على ذلك صعودهم الى السماء استراق السام، این دلیل که اینا میرن به آسمان بالای بالا تا حرفهای ملائکه را گوش بدن، تا اینکه گوش بدن. استراق السام، خداوند میفرماید و حفظناها من کل شیطان رجیم، آسمان ها را محفوظ کردیم از هر شیطان است. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر این است که یک کسی، الا استرق السمع، استرق یعنی معنی سرقت، ولی در اصطلاح امروزی استرق یعنی کسی است که از صدا سبقت کند. این هواپیماهایی که از صدا تون ترد هواپیما رد بشه، 5 دقیقه بعد صداش بیاد، اینا میگن سیسترق السمع. اینا از صدا، از امواج صدا زودتر حرکت میکنه. استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، هر یکی اگر اینا بالاخره برن به اون بالاها و کاری کنن که تو آسمان ها نفوذ کند، حالا و بره به جایی است که گوش بدهد، یه شهابی میاد به طرف او و او را فراری میدهد، را میکشد و فراری میدهد. خب یه موجود رقیق، یه موجودی است که این قدرت را دارد که در رگهای انسان نفوذ کند. میفرماید ان الشیطان لیجری من بنی آدم مجرى الدم، یه کلمه خیلی ظریف، حالا علم امروزی تازه به اون رسیده است، و اون این است که میفرماید شیطان در بدن انسان جریان میکند مانند جریان خون است. ببین نفرموده در خون جریان میکند، نفرموده این همراه با خون در بدن انسان جریان میکند. همه فکر میکردن که شیطان میکروب همراه با خون در بدن نفوذ میکند و با خون جریان پیدا میکند، تا این چند سال اخیر فهمیدن که در کنار این رگهای خونی یه رگهای سفید بهش میگن لنف، بافت لنف، خون سفید در اونها جریان دارد، شیطان اونجا جریان میکنه، اونجا نفوذ میکنه. رگهای باریکتر از رگهای خونی است و جریانش هم در اونجاست، لنف است، گلوزوی در اونجاست، دفاع مدافعات بدن در اونجاست. در روایت میفرماید یجری من ابن آدم مجرى الدم فی العروق، پس شیطان چیزی بزرگی نیست، بلکه باید ریز باشه که بتونه در این رگهای باریک جریان پیدا کند و حرکت کند، به راحتی حرکت کند. حالا این ما این به عنوان احتمال مطرح است، ممکن هم یک کسی بگوید که در خود رگهای خونی جریان می کند و همراه با خون در بدن نفوذ کند، یا اینکه هر دو، هم در خون هم در اون رگهای لنف، رگهای که خون سفید در اونها جریان دارد. مهم این است که این نکته استفاده میشه از این روایت، و این است که این شیطان، این میکروب میتونه در بدن انسان نفوذ پیدا کند و برسد به اون جایی که خون میرسه. چگونه خون به همه جای بدن انسان میتونه برسه، شیطان یعنی میکروب و ویروس هم میتواند به همه اعضای انسان و اجزای بدن انسان برسد. در روایتی است که مؤید این مطلب است: ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم. شیطان به آنجای بدن انسان میرسد که خون میتواند به آنجا برسد. مبلغ الدم، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم. البته روایاتی هم داریم شاید ازش استفاده بشه که خود شیطان میکروب با خون مخلوط میشه و از راه خون فرماید روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله. فرماید ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان جریان پیدا میکند در بدن آدمی زاد در مجرای دم، مجرای خون، مجرى الدم، یجری مجرى الدم، در مجرای خون جریان پیدا میکند. البته میشه این هم معناش کرد که هم در بدن انسان جریان میکند شیطان مانند جریان خون، نه این که در مجرای خون. این احتمال را هم دارد. شاید حالا در نگاه اول مجرى الدم یعنی در مجرای خون، ولی یه خورده که دقت کنید مانند جریان خون جریان میکند. بعد میفرماید الا فضیقوا مجاریه بالجوع. این نکته شاید واید این مطلب است که شیطان در رگهای خونی هم جریان پیدا میکند، چون میفرماید الا فضیقوا مجاریه بالجوع. با گرسنگی مجاری شیطان را تنگ کنید. خب انسانی که گرسنه میشه غذا نمیخوره، خونش کم میشه، مجرگش هم قطر رگ کمتر میشه. معلومه مشهوده آدم یک کم آب میخوره ببینه رگهای دستش میاد بالا، یک کم غذا میخورد آب میخورد رگهای دستش میاد بالا، قطرش زیاد میشه، با گرسنگی قطرش کمتر میشه. خیلی خوب، این جریانش در رگهای خونی یا در رگهای لنف دلیل این است که این موجود ریزی هست یا یه چیزی دیگه، یه احتمال دیگه دیدن مثلا ان شاء الله بعدا متعرض بشن. و این است که الان علی حال حالا می یک موجود ریز و خیلی ریز که بتونه در لنف مثلا جریان پیدا کند، چون لنف خیلی قطرش کمه مانند رگهای خونی نیست. یا حالا فرض کنیم که رگهای خونی باشه، باز هم ورودش همراه با خون معناش این است که یه موجود خیلی ریز که بتونه همراه با رگهای باریک خون، چون میفرماید میتونه برسه به اونجایی که خون میرسه. خون در مراحل نهایی، رگهای خونی در مراحل نهایی موی رگ میشه، حتی به اندازه یک مو میشه، یک رگ میشه به اندازه یه مو. موی رگ ها، موی رگ هایی که درش خون جریان دارد به اندازه ممکنه یه مو هم بشه و شیطان در اونا به راحتی حرکت میکنه و جریان میکنه. پس معلوم میشه خیلی موجود ریزی است. بله، تا اونجایی است که قابل رؤیت نیست، انقدر ریز هست و انقدر کوچک است که قابل رؤیت نیست. این هم آیه قرآن است. خدا در قرآن میفرماید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. شیطان شما را، شیطان و عشیرش قبیلش شما را میبیند از جایی که شما اون را نمیبینید. اون ما را میبینه ولی ما اون را نمیبینیم. البته این که بفرماید اون را نمیبینید معناش این نیست که اصلا قابل رؤیت نیست، معناش این نیست. حالا با همین چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست، ممکنه با چشم مسلح با میکروسکوپ قابل رؤیت باشه. روایاتی داریم که بعضی انبیا شیطان را دیدند، بعضی انبیا شیطان را دیدند، بعضی حیوان ها مانند حضرت موسی، حضرت یحیی، پیامبر ما شیطان را دیدن. بعضی روایات هم دال است بر این است که بعضی حیوانات شیطان را میبینند، مانند اولاغ و سگ. در روایت میفرماید که و اذا سمعتم نباح الکلب، هر وقت پارس سگ را بشنوید، و نهیق الحمار، صدای اولاغ را بشنوید، فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببرید به سوی خداوند تبارک و تعالی از شیطان است. فانهم یرون ما لا ترون، اونها یه چیزایی میبینن که شما اونها را نمیبینید، و خدا پناه ببرید تا اون چیزهایی که الاغ دیده سگ دیده به شما آسیب نزند. ففعلوا ما تؤمرون، نگو چیه، چی دیده، ما نمیفهمیم الاغ چی دیده، سگ چی دیده، چه اتفاقی افتاده، چه مشکلی برای ما ممکنه به وجود بیاد. اونی که به شما امر میکنیم عمل کنید. حالا امروزه مثلا در زمان صدور النص این را شما نمیتونید بفهمید، ولی روزی خواهد اومد این را بفهمید. شاید کسی بگه که مثلا اینا پناه ببرید به خدا از شیطان، معنیش این نیست که این الاغ یا این سگ شیطان دیده، ممکنه آثارش دیده، خودش را ندیده، بوشش نفته یا مثلا آثارش دیده. اگر کسی هم چی اشکالی بکنه، روایت دیگری داریم صریح از داریم، مثلا فرمد و اذا سمعتم نهیق الحمار، هر را صدای الاغ را شنیدید، فانه را شیطانا، این الاغ شیطانی را دیده و مشاهده کرده. فتعوذوا بالله من الشیطان، پناه ببرید به خدا از شیطان است. پس اگر میفرماید آیه قرآن میفرماید شیطان قابل رؤیت نیست، معنیش این نیست که اصلا رؤیت نمیشه، با چشم غیر مسلح رؤیت نمیشه، شاید با میکروسکوپ، حالا مثلا همین میکروب و ویروس با میکروسکوپ راحت دیده میشه. الاغ او را میبینه، سگ او را میبینه، انبیا هم او را دیدن. علی حال در عین حال ما اگر میخواییم بگیم که شیطان رؤیت بشه، با این روایت میخواییم ثابت کنیم، یه ذره ریسک است، چون این روایت دوم روایت ما نیست، مال صحیح بخاری و سنن ابی داود و کنز العمال است. اون روایت اول روایت ما هست در علل الشرایع، و این نفرموده که شیطان دیده، فرموده که چیزی دیده اما نفرموده شیطان دیده. مهم این است که ما اگر تونستیم جسمیت مادیت شیطان، جسمیت شیطان را اثبات کنیم، کافیه برای اثبات رؤیتش. حالا این دو روایت اگر ثابت نکند، همینقدر که ما بتونیم اثبات کنیم که شیطان جسم است و شیطان ماده است، رؤیت شاید دیگه سخت نخواهد بود. این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.